اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه 24 جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار سر ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. همین هفته هزارمین روز ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت طالبان پوره می شود. در آستانه این تاریخ، رواداری و مصور، دو نهاد حقوق بشری و حقوق آموزشی دختران و زنان کمپاین را زیر نام اقرا آغاز کردند. شهرزاد اکبر رئیس سازمان رواداری با نشر پیام تصویری در اکس گفت که هزار روز است که دختران در افغانستان از حق آموزش محروم شدند و افزود در چند ماه گذشته ما در رواداری و همکاران ما در مصور در تلاش مشترک صدها قصه دختران را از سراسر افغانستان جمع‌آوری کردیم، به دردها، ناامیدی، خشم و آرزوها و خواستهایشان گوش دادیم. حالا در قالب یک کمپاین یا کارزار اقرا این صداها و قصه ها را با شما در میان میگذارد. لینسی گراهام، سناتور ارشد امریکایی، گزارش های رسانه ها مبنی بر دستگیری مظنونان داعش در چندین ایالت امریکا را مربوط به مشکلات سرحدی ایالات متحده و عملیات تخلیه نظامی از افغانستان دانسته است. شبکه خبری NBC و نیویورک پست روز سه شنبه 11 جون گزارش دادند که دست کم 8 نفر در عملیات مشترک در لاس انجلس، نیویورک و فلادلفیا به اتهام عضویت در گروه داعش دستگیر شدند. با گفته منابع آگاه، شبکه تلویزیونی NBC گزارش داد که این افراد ادبای تاجیکستان هستند که به طور غیر قانونی از سرحد مکزیکو وارد ایالات متحده شدند. با گفته برخی از منابع، این رسانه گفته است که افراد دستگیر شده از چند ماه پیش تحت نظر بودند. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه 12 جون اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در ماه‌های آینده برنامه‌هایی را برای چگونگی اجرای قوانین بازنگری شده مهاجرتی که قرار است در اواسط سال 2026 عملی شود آماده کنند. این قوانین جدید که پس از نزدیک به یک دهه مذاکرات بحث برانگیز به تصویب رسید، مقررات سختری را برای مهاجران غیر قانونی اعمال می کند و مراکز سرحدی جدیدی برای نگهداری مهاجران در حالی که درخواستهای پناهندگی آنها بررسی می شود ایجاد می کند. این قوانین همچنین کشورهای عضو را ملزم می کند که پناهجویان را از کشورهای خط مقدم مانند ایتالیا و یونان بپذیرند یا به جای آن پول یا منابع دیگر به این کشورها فراهم کنند. مارگاریتس شیناس، معاون کمیسیون اروپا، این وظیفه را بسا چالش برانگیز خوانده، گفت که هزاران و هزاران صفحه از متون پیچیده نظارتی باید تهیه شود. اما ایلوا یوهانس، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، این پیمان جدید را لحظه واقعا تاریخی خواند که به گفته وی حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا و همبستگی بین کشورهای عضو را تقویت میکند. بر اساس این طرح، اتحادیه اروپا 3.6 میلیارد یورو برای کمک به کشورهای عضو در اجرای این اقدامات فراهم خواهد کرد. وزارت دفاع آذربایجان با نشر اعلامیه گفته است که روند خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه 12 جون تکمیل شد. به دنبال 6 هفته جنگ خونین میان نیروهای آذربایجانی و جدایی طلبان ارمنی در قره‌باغ در سال 2020، توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه امضا شد که بر اساس آن حدود 2000 نظامی روسی به عنوان نیروی حافظ صلح در قره‌باغ مستقر شدند. در اعلامیه وزارت دفاع آذربایجان آمده است روند خروج کامل پرسنل، تسلیحات و تجهیزات نیروهای حافظ صلح روسیه از آذربایجان به تاریخ 12 جون تکمیل شد. این روند در ماه اپریل پس از توافق میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان آغاز شده بود. نیروهای آذربایجانی در سپتامبر سال گذشته در یک عملیات سریع و غیر منتظره قره‌باغ را تصرف کردند که منجر به مهاجرت گسترده ارمنی تباران از این ساحه شد و حدود 100 هزار ارمنی تبار ساکن در قره‌باغ از ترس انتقام جویی و سرکوب نیروهای آذربایجانی به ارمنستان فرار کردند. شیخ فهد یوسف سعود السبا معاون صدر اعظم کویت روز چهارشنبه گفت که کم از کم 41 نفر در اثر آتش سوزی در یک ساختمان در شهر منقف در جنوب آن کشور جان باختند. السبا که از محل این رویداد دیدن میکرد بیان داشت که این ساختمان اقامتگاه کارگران بود. او مالکان این ساختمان را به تخطی و تمایل متهم کرد و گفت که این عوامل باعث وقوع این رویداد شد. قید راشد حماد یک مقام ارشد پلیس کویت در صحبت با تلویزیون دولتی آن کشور گفت که کارگران در این ساختمان زندگی میکردند. مقامات منطقه بلگرود در روسیه روز چهارشنبه گفتند که گلوله باران اوکراین حداقل یک نفر را کشته و 3 نفر دیگر را زخمی کرده است. ویاچسلاو گلادکوف حاکم منطقه در تلگرام گفت که این حمله به شهر شبکینو که در نزدیکی اوکراین قرار دارد انجام شد. گلادکوف گفت که گلوله باران همچنین به چندین ساختمان مسکونی آسیب رساند. اردوی اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که 5 میزایل از 6 میزایل و تمام 24 و تیاره بی‌سرنشین را که روسیه در حملات شبانه استفاده کرده بود سرنگون کرد. این حملات یک روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با قانونگذاران آلمانی خطاب کرد و درباره تاریخ طولانی جنگ اروپا صحبت کرد که صلح را برای نسل‌های اروپایی ها سلب کرده است. او گفت به همین دلیل است که رویای اروپایی که باید قاره از فرهنگ باشد قدرت زیادی پیدا کرده است. این بود اخبار این ساعت که از رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن به نشر رسید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان و دختران افغان احساس میکنند که جهان آنان را به دست فراموشی سپرده است. جزئیات این گزارش را از میرویس رحمانی میشنوید.
هیدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد و گفت هر کشوری که ادعای اهمیت دادن به حقوق زنان را می کند باید پاسخگو قرار دادن طالبان را در اولویت خود قرار دهد. این مقام سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان که قرار است هفته آینده به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود گفته است که این گزارش هیچ تردیدی در مورد جدی بودن جنایات طالبان علیه زنان و دختران افغان باقی نمی گذارد. هیدر بار با نشر اعلامیه در مورد این گزارش گفته که زنان و دختران افغان احساس می کنند که جهان آنان را به دست فراموشی سپرده است.
وضعیت افغانستان جدی ترین بحران حقوق زنان در جهان است و این بحران در حال بدتر شدن است. طالبان همچنان به صدور دستورهای توهین آمیز علیه زنان ادامه می دهند و تنفیذ دستورهای موجود را شدت بخشیدند.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی، زنان و دختران از آموزش فراتر از صنف ششم و رفتن به دانشگاه منع شدند و بر تردد آزاد، حق اعتراض، زندگی اجتماعی و در بسیاری موارد بر کار آنها نیز ممنوعیت وضع شد. مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان و دختران در زیر حاکمیت طالبان اغلب خود را به عنوان زندانی در خانه های خود توصیف می کنند، وضعیتی که به گفته وی منجر به افزایش میزان خودکشی ها در میان زنان و دختران افغان شده است. طالبان بارها نقض حقوق زنان و دختران را در افغانستان زیر حاکمیت این گروه رد کرده و مقام های طالبان گفتند که حقوق زنان و دختران در زیر سایه حکومت این گروه بر اساس شریعت اسلام رعایت می شود. اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود گفته که سیاست های طالبان زنان و دختران افغان را از حقوق بشرشان محروم کرده و به آنان آسیب های عمیق و همیشگی وارد کرده است.
نهادین ساختن نظام تبعیض، جداسازی، به احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران توسط طالبان و آسیب‌هایی را که این همه ایجاد کرده است باید وجدان بشریت را تکان دهد. بدون یک اقدام مشترک این آسیب‌ها به نسل‌ها و ممکن در سراسر جهان منتقل شود.
بنت برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان پیشنهاد کرده که جامعه جهانی باید ارتکاب جرایم بین المللی توسط حکومت طالبان با شمول آزار و اذیت جنسی را که جنایت علیه بشریت پنداشته می شود به رسمیت بشناسد. بنت همچنان گفته که اپارتاید جنسیتی باید به حیث جنایت علیه بشریت جرم پنداشته و به رسمیت شناخته شود. او افزوده که این یکی از خواستهای فعالان افغان است و جرم پنداشتن اپارتاید جنسیتی نگرانی ها در میان افغان ها مبنی بر بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال وضعیت افغانستان را از بین خواهد برد. بنت در گزارش تازه‌اش همچنان حمایت خود را از اقامه دعوا علیه افغانستان در محکمه بین المللی عدالت به خاطر نقض پیمانهای بین المللی حقوق بشر توسط حکومت طالبان اعلام کرده است. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. در اجلاس گروه هفت این هفته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال توافقی در مورد استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به تلاش های جنگی اوکراین خواهد بود. قصر سفید گزارش می دهد که یک تغییر درست در چشمنداز سیاسی اروپا می تواند برنامه های او را پیچیده سازد. برگردان این گزارش را رویا زمانی پیشکش می کند.
با پیشروی نیروهای روسی در میدان جنگ در اوکراین و نگرانی های مالیات دهندگان امریکایی و اروپایی در مورد تمویل این جنگ، ایالات متحده از گروه هفت کشور صنعتی جهان می خواهد تا به اوکراین 50 میلیارد دلار قرض دهد و آن را از مفاد حدود 280 میلیارد دارایی های منجمد شده روسیه در بانک های غربی بستاند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته در پاریس صحبت کرد.
ایالات متحده در کنار شما ایستاده است. شما در برابر تجاوزی که جریان دارد مبارزه می کنید.
بایدن که ماه گذشته تعرفه های 4x بر وسایط برقی چینایی و سایر بخش های کلیدی را وضع کرد، اکنون از گروه هفت می خواهد تا با عملکرد بیجینگ که بازارهای جهانی را با صادرات ارزان خود تحت تاثیر قرار داده است مقابله کند. جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده در مورد می گوید:
این برای ما و شماری از کشورهای دیگر که این مسئله را به عنوان یک نگرانی شناسایی کردند بسیار مهم است تا یک جبهه روشن و متحد را ایجاد کنیم.
با این حال پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابات پارلمانی اروپا در اخیر هفته بر موقف امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و اولف شولت صدر اعظم آلمان تأثیر داشته و این اقدام نگرانی های را در میان گروه هفت در مقابله با روسیه و چین افزوده است. اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی تلاش دارد تا برای یک دوره دیگر در قدرت باقی بماند. اگر او موفق شود انتظار می رود موقف اروپا در مقابل روسیه و چین قوی باقی بماند. لیانا فکس از شورای روابط خارجی اروپا چنین می گوید:
اما مسئله مهم در اینجا انتخابات فرانسه است، انتخابات ناگهانی که امانوئل ماکرون پس از شکست خود در انتخابات پارلمانی اروپا اعلام کرده است. اگر راستگراها در فرانسه به قدرت بیایند، اینجاست که نه تنها حمایت از اوکراین بلکه مقابله با چین نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
جورجیا مولینی صدر اعظم ایتالیا از پاپ فرانسیس دعوت کرده است تا فراخوان روم در مورد عقیده بر هوش مصنوعی را برجسته سازد و از دولت‌ها و شرکت‌ها خواست است که از اصول اخلاقی برای هوش مصنوعی پیروی کنند. مبارزه با مهاجرت به اروپا با سرمایه گذاری در افریقا یکی دیگر از موضوعات کلیدی مولینی به حیث میزبان این نشست می باشد. این ابتکار در هماهنگی با پلان مشارکت گروه 7 برای زیرساخت‌های جهانی و سرمایه گذاری قرار دارد که هدف آن بسیج 600 میلیارد دلار بودجه زیرساخت‌های خصوصی تا سال 2027 با عنوان جاگزینی در مقابله ابتکار یک کمربند یک راه چین می باشد. پیروزی حزب برادران راست افراطی ملونی در انتخابات پارلمانی اروپا قدرت او را تحکیم بخشیده است.
من افتخار میکنم که این ملت را با قوی ترین حکومت در گروه 7 در اروپا پیشکش میکنم.
بایدن یک روز پس از این که هانتر بایدن پسرش توسط هیئت منصفه بسی فقره جرمی مرتبط به خریداری یک تفنگچه در سال 2018 مقصر شناخته شد، روانه ایتالیا گردید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ایالات متحده امریکا می گوید که در پاسخ به وضعیت وخیم بشری در غزه، کمک های بشر دوستانه بیشتری را به غیر نظامیان فلسطینی در غزه و مناطق اطراف آن فراهم می کند. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
در حالی که نظامیان امریکایی بسته های جدید کمک را از طریق هوا به غزه پرتاب می کنند، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا بیش از 400 میلیون دلار کمک های بشردوستانه اضافی را برای فلسطینیان اعلام کرد.
بیایید با هم کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کمک های بشری بیشتری که به غزه می رسد به افرادی که بیشترین نیاز را دارند به آنها داده شود.
حماس می گوید که خواهان اصلاحات در طرح آتش بسی است که امریکا آن را حمایت می کند، که از آن جمله یک مورد آن مبادله گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی می باشد. ساعت پس از آن انتونی بلینکن با اعضای خانواده‌های گروگان‌هایی که هنوز در دست حماس هستند در تل آویو دیدار کرد.
آنها از نجات 4 گروگانی که تنها چند روز پیش نجات داده شدند خوشحالند، اما همچنان عمیقاً و قویاً این جدایی از عزیزانشان را احساس می کنند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که هر دو طرف ممکن مرتکب جنایات جنگی در جریان عملیات نجات گروگان‌ها شده باشند. وزارت صحت غزه که فرق میان غیر نظامیان و جنگجویان قائل نیست، میگوید که بیش از 200 فلسطینی در جریان عملیات نجات کشته شدند. حماس گروگان‌ها را در دو ساختمان مسکونی نگه داشته بود و این عملیات مستلزم حملات هوایی از جانب اسرائیل بود. جنرال بازنشسته آمریکایی فرانک مکنزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا یا سنتکام و نویسنده کتاب جدید به نام نقطه ضعف، با صدای آمریکا گفت که استفاده حماس از سپر انسانی عملیات اسرائیل را پیچیده تر کرده است.
فکر می کنم که آنها در هدف قرار دادن رهبران ارشد حماس کمتر موفق بودند، چون آنها تصمیم گرفتند حتی در زمانی که جنگجویانشان جنگ می کنند پنهان شوند. و مطمئن هستم که آنها در اعماق زمین پنهان شدند و توسط گروگان‌های اسرائیلی خود را محافظت می‌کنند.
مکنزی در پاسخ به این سوال خبرنگار صدای آمریکا که آیا اسرائیل می‌تواند در جنگ علیه حماس برنده شود، چنین گفت:
اگر آنها بتوانند راه برای روز بعد ایجاد کنند که منطقی هم است، نیاز به دوام جنگ در داخل غزه نیست. می توانند پیروز شوند. اما شما باید مطمئن باشید که حماس بخشی از این معامله نیست. من به شدت با این دیدگاه، با دیدگاه اسرائیل موافق هستم که باید حماس از بین برده شود. در این حال فکر می کنم این که بگویم از شر تمام حماس خلاص می شوید بسیار یک توقع بالاست. و چون این یک جنبش انقلابی است، اگر 99 جنگجوی حماس را از بین ببرید، 100 جنگجویان دست خونین خود را بلند کرده و اعلام انقلاب می کند.
از نظر او یک نیروی تحت رهبری کشورهای عرب از کشورهای همسایه برای کمک به حفظ صلح در غزه پس از پایان جنگ نیاز است. مکنزی میگوید که یک پیروزی واقعی برای اسرائیل و فلسطینی ها مستلزم سرمایه گذاری جهانی برای بازسازی غزه می باشد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی یک نوع جدید راکت حامل ماهواره جاسوسی را به فضا پرتاب نمود. دو روز بعد از آن کوریای شمالی 10 راکت قارپیما یا بالستیک با برد کوتاه را شلیک کرد. پرتاب راکت شلیک شده تاریخ 27 ماه می با ناکامی انجامید. با وجود آن هنوز هم موفقیت آمیز بود، زیرا به عنوان آزمایش از آخرین تکنولوژی راکت های دوربرد برای کوریای شمالی محسوب گردید. این نمونه دیگری از نقض فیصله نامه های سازمان ملل متحد و تهدید جدی برای صلح و خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کوریا است. رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده به شدیدترین وجه ممکن پرتاب راکت ها را به تاریخ های 27 و 29 ماه می توسط جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی محکوم می کند. او گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باری دیگر از کوریای شمالی خواسته است تا برنامه تسلیحات غیر قانونی خود را متوقف کند و وارد دیپلماسی شود. وی افزود کوریای شمالی از ابتدای سال 2020 با پرتاب بیش از 120 راکت بالستیک به پیشبرد برنامه تسلیحات غیر قانونی خود با سرعت نگران کننده ادامه داده است. هر یک از این پرتاب ها چه موفقیت آمیز یا نه، نقض آشکار فیصله نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پرتاب هر راکت توسط کوریای شمالی آن کشور را متوجه خالیگاه ها در توانایی پیونگ یانگ ساخته تا برنامه تسلیحاتی خود را بیشتر انکشاف داده و پیش ببرد. تلاش های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن کوریای شمالی و پاسخگویی به این تخلفات توسط روسیه و چین مانع شده است. روسیه همچنین بار دیگر صلاحیت یک هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد تحریم ها علیه کوریای شمالی را ویتو کرد. سفیر وود گفت این تصادفی نیست. کوریای شمالی به طور غیر قانونی 10 راکت بالستیک و بیش از 11,000 کانتینر مهمات را برای کمک به جنگ روسیه علیه اوکراین انتقال داده است. وی گفت جای تعجب نیست که روسیه در ماه مارچ کمیته ابدا اجده کارشناسان را ویتو کرد. مسکو خواهان بررسی بیشتر تحریم هایش در نقض فعالیت هایش با کوریای شمالی نیست. ویتوی روسیه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از ارائه گزارش ها و تحلیل های عینی و جامع در مورد تطبیق تحریم های سازمان ملل متحد بر کوریای شمالی که همگی به قوت خود باقی است رد می کند. اکثریت قاطع این شورا پیوسته تهدید فزاینده کره شمالی علیه صلح و امنیت بین المللی را محکوم کرده و به طور کامل متعهد به حفظ فیصله نامه های شورای امنیت است. سفیر وود گفت زمان آن فرا رسیده است تا روش کره شمالی را به صورت متحد و واضح محکوم کنیم و با یک دیگر برای جلوگیری از فعالیت های تدارکاتی و جریان عواید کره شمالی که از برنامه های غیر قانونی سلاح کشتار جمعی و راکت های بلستیک حمایت می کند همکاری کنیم.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
روسیه می گوید بیش از 6000 زندانی جنگی اوکراین را در اختیار دارد، اما برای بیشتر کسانی که از زندانها آزاد شدند و مرحله توانبخشی را سپری می کنند، رهایی از زندان آغاز دردناک دیگری به شمار می رود. توجهتان را به شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد جلب می دارم. الکساندر دیدور از اسیران آزاد شده است، در حالی که اشک از چشمانش جاری می شود و پاهایش از شدت تنش می لرزد، می گوید هر روز یک مرحله پیچیده و دردناک توانبخشی را سپری می کند.
این بسیار دردآور است و فکر می کنم یک بار دیگر اسیر شده ام. به شدت درد می کشم.
دیدور یک سال قبل از زندان آزاد شد. از آن زمان تا کنون او حدود 10 عملیات جراحی را سپری کرده است.
دست چپم دوباره التیام یافت. دو جراحی چشم داشتم. حنجریم نیز پاکسازی شد. بقایای گلوله هایی را که از انفجار باقی مانده بودند بیرون کردند.
الکساندر در جریان جنگ در ماریوپول در سال 2022 وقتی که در مقابل نیروهای روسیه برای دفاع از این شهر می جنگید زخمی شد. او در حالت بیهوشی در کارخانه فولادسازی آزوستان در ماه می سال 2022 با تعدادی دیگر از اوکراینی ها توسط روس ها اسیر شد.
نگهبانان زخمی های ما را تداوی کردند. اونا را کمی محکم بستند. آنها تنها می توانستند ما را بزنند، تهدید کنند، دیگران مورد تمسخر قرار گرفتند. ما مجبور بودیم سرود ملی روسیه را یاد بگیریم و آن را بخوانیم، بر علاوه 14 سرود دیگر اونا.
طبق یک گزارش ماه مارچ ملل متحد، شکنجه زندانیان جنگی اوکراین در روسیه شایع بوده و این زندانیان به صورت گسترده شکنجه شدند. در این گزارش گفته شده که زندانیان جنگی روسیه نیز در زمان انتقال توسط نیروهای اوکراینی شکنجه شدند. این در حالی است که هم مقامات اوکراینی و هم روسی گفتند به حقوق زندانیان احترام می‌گذارند. الکساندر با جمع دیگری از زندانیان 15 ماه قبل در یک پروسه تبادله محبوسین رها شد و به خانه برگشت. لیزا دیدور دختر الکساندر می‌گوید در تمام این مدت نگران زندگی پدرش بود.
من از مادرم همواره می‌پرسیدم آیا پدرم آنجا خواهد مرد؟ من همیشه در ترس به سر می بردم.
الکساندر که در جنگ یک چشم و دو انگشت دست راستش را از دست داده، تلاش دارد به زندگی عادی برگردد. او می گوید روزهای دردناکی را سپری می کند، اما پیشرفت هم دارد. او فکر می کند با گذشت هر روز وضعش بهبود می یابد، ولی در این حال فکر این که همرزمانش هنوز در اسارت به سر می برند آزارش می دهد.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا،
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.